بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وسبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. شنیدید امیر المؤمنین علیه السلام چهار پیشنهاد میکنن، البته به مردمی که علاقه مندن و میخوان یک زندگی پاک، سالم، پرمنفعت و بدون ضرر، زیان و شر داشته باشن. اونایی هم که نمیخوان که یه زندگی پاک داشته باشن که دنبال این پیشنهادها نمیان و این پیشنهادها رو نمیپذیرن، گرچه پیشنهاد امیرالمؤمنین باشه یا پیشنهاد خدا باشه یا پیغمبران خدا. البته اونایی که این پیشنهاد رو نمیپذیرن، ممکنه بعضیاشون بعد از ضرر کردن تصمیم به قبول پیشنهاد بکنن، که اگر این پیشنهادها رو بپذیرن و به اجرا بگذارن و به گذشته اشتباه و غلط و بیدر و پیکرشون هم بر نگردن، یقیناً پروردگار عالم گذشتشون رو میبخشه و اون زندگی صحیح پذیرفته رو هم پاداش عظیم خواهد داد، چون پروردگار شیوش این نیستش که عمل خوب رو، قدم مثبت رو، کار صحیح رو بدون پاداش بگذار. اولیایش هم همینطورن. یه روایتی داره که میفرماین ابوذر در بیابان ربضه وقت مردنش، که علت مردنش هم تشنگی و گرسنگی بود و روحیه عجیب ابوذر اجازه نداد که این شدت تشنگی و گرسنگی رو به پروردگار عالم شکایت بکنه یا نفس گلمندی بکشه یا به خاطر این پیش آمد چون و چرایی با پروردگار بکنه. اولیای خدا یه خصلتشون این بود که در همه خوشی‌ها و در همه ناخوشی‌ها از پروردگار عالم راضی بودن. در خوشی‌ها اعتقادشون این بود که خوشی‌ها امتحانه، در ناخوشی‌ها اعتقادشون این بود ناخوشی ها امتحانه. سراسر حادثه کربلا رو ابی عبدالله به چشم امتحان میدید. خیلی هم زیبا قبول شد از این امتحان. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. صابرین یعنی اونایی که در هجوم ناخوشی ها از خدا و دین قهر نمی کنن. آخه یه عده وقتی مشکل براشون پیش میاد حلش هم طول می کشه از خدا زده می شن، کسل می شن، قهر می کنن. حرفشون هم اینه که خدا قدرت همه جانبه است، هم میتونست یه زمینه جور بیاره بلا برو من نیاد، هم حالا که اومده میتونه یه لحظه بلا رو رفع کنه و نمیکنه. حرفشون هم غلطه. شما این میوه های زیبای خوشمزه ویتامین دار رو هیچ کدومش رو سراغ داریم بدون عبور از کانال سختی ها به دست بیاد؟ من که یه دونش رو سراغ ندارم. حالا مثال بزنیم به سیب. دانه سیب و اصل سیب رو که کوچیک هم هست، در بسته هم هست، قاطی همه سیبام هست، اینو باید ببرن با بیلچه زمین رو گود کنن، بندازنش اون تو، بعد این خاکا و ماسه ها رو بریزن روش. حالا شما فکر کن این دانه اگر از روحی مثل روح ما نصیب داشت که حس بکنه بار رو و درد و این یکی دو کیلو خاکی که میریزن رو دانه به این کوچیکی، در صورتی که سهمی از روح داشت چی میکشه؟ حالا بعدم میان کودم روش میریزن، آبم پاش میندازن، این آب خاکا و کودا رو گل میکنه، بارو خیلی سنگین تر میکنه، ولی دانه در نمیره، گلایم نمیکنه، شکایتم نمیکنه، کار باغبون رو هم عربده نمیکشه اشتباهه، بعدم نمیگه به باغبون، نفرتم پیدا نمیکنه. یه دو ماهی که گذشت دانه از خودش یه ریشه میده به طرف عمق زمین، یه ساقه میده به طرف بالا، این ساقه رو هی فشار میده، در طول و عرض دادن و حجم دادنش که این خاکا رو، این گلا رو، این کودا رو، این لجنا رو کنار بزنه. اول بهار سرش رو بیرون میکنه از این قبری که توش دفنش کرد، خود میاد بیرون و میبینه عجب فضایی، ظرف آسمان ها و زمین، این تا دیروز لای گل و لجن و خاک و بار و سنگینی و کود، حالا کیف میکنه، آفتابی، هوایی، فضای به این با عظمتی، یواش یواش میاد بیرون. بهار رد میشه، تابستون گرم میرسه، باز از گرما در نمیره، گرما رد میشه، پاییز میرسه، باد میوزه، راست میشه، چپ میشه، شرق میره، غرب میره، نازو که دیگه باد حولش میده، گاهی تا رو زمین میخوابونتش، دوباره علیه باد بلند میشه، میگه هرچی هم ما رو خم و راست کنیم ما باز دوباره راست میشه. زمستون میاد، چقدر بارون رو این نهال کوچیک میریزه، اجا در نمیره، چقدر سرما میبزه، اجا در نمیره، بوران میاد، از جا در نمیره، طوفان میاد، از جا در نمیره، برف میاد تا 10 سانتیشو پر میکنه، از جا در نمیره، آب پاش یخ میزنه، دوباره بهار میاد. 5 تا بهار که رد بکنه، ریشه قوی شده، تنه اومده بالا، 40-50 تا سیب سرخ روی زیبای خوشمزه درش ظهور کرده، امرو روز قبولی امتحانشه، حالا نمرش 20. کل خوشی ها و ناخوشی ها برای ما این کارو میخواد بکنه. خوشی ها، یه دفعه آدم تو کشور مشهور میشه، آبرومند میشه، بعد وقت رای گیری میاد، یه مرتبه 3 میلیون با آدم رای میدن، میگن آقا وکیش، آدمو میخوان، میگن آقا استان تهران میخوان بدیم به شما، استان مشهد، استاندار میشه، مدیر کل میشه، رئیس بانک نمیدونم چی میشه. خب این خوشیه، اما این خوشی رو خدا برای شهرت تو، برای وجود تو پیشو برده، آخر کار یعنی بعد 4 سال مجلس و 5 سال استانداری و 7-8 سال مدیر کلی و نمیدونم 10-12 سال مدیر بانک مرکزی، حالا میخواد ببینه جناب عالی با این صندلی، با این اسکناسا، با این قدرت مثل انبیا برخورد میکنی یا مثل فرعون و نمرود؟ اگه مثل نمرود و فرعون برخورد کردی، تو دماغت باد افتاد، سینه تو دادی جلو، در و برو مردم بستی، کسی رو راه ندادی، قوم خیشاتو آوردی سر کار، داداشاتو واداره به لفت و ریز کردی، خاله‌زاده‌تو کردی نمیدونم رئیس دفترت، بعد 4 سالم یه 200-300 میلیون به امید خدا به جیب زدی اومدی بیرون، تو در خوشی یه رفوزه بی آبروی شدی پیش خدا. تو ناخوشی هم ما زمان شاک زندان بودیم، بعد زندان انفرادی ما رو بردن یه اتاق دیگه که 2 نفرم تو اون اتاق بودن، یه خودم اتاق بزرگتر شد. اون زندان انفرادی عرضشو نمیشد بخوابی چون پا گیر میکرد، طولش هم میخواستیم بخوابیم هیچ وسیله نداشتیم، نه متکا، نه دوشک، نه رو انداز، یه دونه موکت کهنه که به نظرم 10 سالم بود جارو نکرده بودم. خب این فشار، حالا من اگر میگفتم آقا منو ببرین پیش بازجو، منو میبردن پیش بازجو، میگفتم آقا اما چی میخوام، ما دیگه رو منبر حرف نزنیم، از اعلی حضرت تعریف بکنیم، بگیم این مملکت یه خشتش نلاس، خشتش نقره است، باش ما رو ولمون کنیم بریم، هم تعریف شاره میکنیم، هم تعریف شماره میکنیم، هم هر وقت تلفن کنیم کاری بخواین براتون انجام میدیم. اونا هم این کاری میکردن، خیلی هم استقبال میکردن. اما اینجا در عدم تحمل فشار به خاطر دین، من کاملا رفوزه میشدم. اون فشارا رو تحمل کردیم، دورش تموم شد و بعد آزاد شدیم و بعدم تموم شد دیگه. حالا اونا رفتن، اینا به جاشون اومدن. حالا خدا در قرآن میگه منتظر شما که به جای شاه اومدین، شما حالا میخواین چی کار بکنین با پول و با مردم و با مملکت و با بیت المال. اگه شما هم اونا شدین، دوباره دی رو علم میکنم پدر شما رو در بیارن. این کار ادامه داره تا امام زمان بیاد. اما اگه شما خوب امتحان دادیم، دلا رو به طرف شما بر میگردونم، 20 میلیون رأیتون بشه 30 میلیون، 30 تا بشه 40 میلیون. اما اگه شما هم اومدین رو صندلی و تو خوشی ها مغرور شدین و مثل قبلیاتون شدین، پدر شما رو هم در میارم. چون از الان دیگه برو عقب تا زمان آدم، تمام ستمگران به بندگانم رو به نابودی کشیدم و گوسفند یه ستمگر رو نذاشتم تا شب بچر. این خوشی ها و ناخوشی ها. زیباترین امتحان بندگی که پروردگار 124,000 پیغمبر رو کنار ما قرار داده، قرآن رو قرار داده، ائمه رو قرار داده، حرفش هم زده، همه امکانات بندگی رو هم به ما داده. حالا اگر ما از این امکانات بدن و چشم و زبون و گلو و مغز و اعصاب استفاده کنیم هماهنگ با دعوت پروردگار، حالا در یه جو خوش یا در یه جو فشار، ما نمره آوردیم پیش خدا. اما یه عده ارزیابیشون غلطه. با خدا رفیقن تا وقتی خوشن، به محض اینکه سختی ها رو میکنه خدا بر میگردن. اما اولیاش نه، همه خوشی ها رو امتحان میدیدن، ناخوشی ها رو هم امتحان میدیدن. تو خوشی ها بنده واقعی بودن، تو ناخوشی ها هم بنده واقعی بودن. چرا؟ چون اینا خدا رو میخواستن، سعادت رو میخواستن، میدونستن که کنار خدا خواستن ناخوشی ها و خوشی ها وجود داره. ممکنه یه قسمت از عمر خوشی رو کنه، یه قسمت هم ناخوشی رو کنه. امام حسین اینجوری خدا رو شکر میکرد: احمده علی السراء و الضراء. عمق این جمله اینه که من حسین ابن علی با تمام وجودم در اوج خوشی‌ها و ناخوشی‌ها سپاسگزار پروردگار. خدا که بد نمیخواد برای آدم، ناخوشی هایی هم که برای آدم میاد باطنش امتحان الهیه، میخواد نمره به من بده. چون من در خوشی ها و ناخوشی ها اگه قرار نگیرم نمره نمیارم، خب میشم گاو و قاطر و شطور. اونا نمره لازم ندارن، پیغمبرها رو که برای اونا نفرستاد، قرآن رو که به گاو و گوسفند وحی نکرده، نمره دهی رو گذاشته برای انسان، بهشت رو قرار داده برای انسان، انبیا برای انسان، قرآن برای انسان، نعمت ها برای انسان. با خوشی ها و ناخوشی ها ما رو پرورش میده. رشد دیگه. ما اوج ناخوشی از چهار بعد از ظهر عاشورا تو کل تاریخ نداشت. برای کدوم پیغمبری همچین روزی پیش اومد و برای کدام امامی؟ هیچ. حادثه ی روز عاشورا یه بار در عالم اتفاق افتاده، یه بار به این شکل. اما برخورد ابی عبدالله رو با این حادثه شما ببینید، لحظه آخر 72 بدن قطعه قطعه روبروش، 84 زن و دختر در حال گریه، میخواد بلند شه راست وایس حرف بزنه، دیگه قدرت بدنی نداره، میدونه یه نیم ساعت دیگه سرش بالای نیزه است، خیمه ها آتیش گرفته، زن و بچه زیر تازیانه و کعبه نی دارن کتک میخورن، از اینجا همه رو جمع میکنن جلوشون 18 سر بریده، میبرن شام، میبرن تو مجلس پسترین آدم، میمون باز و سگ باز زینب رو میخوان ببرن روبروی این آدم وایسونن به حالت ذلیل. اینا رو امام حسین میدونه، ولی انقدر زیبا، قشنگ، با کیف، با لذت صورتشو میذاره رو خاک، میگه الهی رزن به قضا، خدای من از تو خیلی خوشم. فکر میکنید خدا به این بندش چه نمره ای باید ده؟ چه نمره؟ من یه بار تو خیابون داشتم میرفتم، سیم برق قطع شد، افتاد روی جوونه 22 ساله در جام مرد. خب سیم برق بودی، چند هزار ولت برق بود، اصلا مقاومتی نکرد اون جوان، در جام مرد. مال همون محلم بود، ما هم یه گوشه وایستادیم ببینیم مال چی میشه دیگه. اون که سیاه شد و تموم شد، به درد بیمارستان هم نمیخورد. رفتن به خانوادش خبر دادن، حدود 7:30 صبح بود، باباش اومد، وقتی جنازه بچهش رو دید، جدی جدی هر جور فوش از دهنش در می اومد به خدا داد. اومد 72 انسانی که خودش می گفت من نمونه اینا رو هیچ روزگاری خبر ندارم، نه قبل از من هم وزن این 72 نفر بودن نه بعد من. اینا 72 تا تک، اینا قطعه قطعه افتادن. اون وقت با یه لذتی صورت رو خاک بذاره بگه من با همه وجودم از تو خوشم میاد، رزن به قضای. چرا؟ چون امام حسین میدونه گرگان لحظه ابدی میوه‌دهی درخت وجودش، یعنی درخت به میوه ابدی میشه. این که میگم درخت و میوه ابدین رو من از قرآن گرفتم، از سوره مبارکه ابراهیم. شما منبر زیاد شنیدین، من بعضی وقتا رو منبر آیات رو ترجمه نمی کنم، چون میدونم مستمع میدونه ترجمه شو. ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن شجرتن طیبه، درخت پاک، اصلها ثابت، ریشه دیگه دائمی، دائم، یعنی چهار بعد از دور عاشورا ریشه وجود ابی عبدالله دائمی شد، تا خداوندی خدا برجاست، بیرق شاه کربلا برپاست، اصل و ثابت. من برای شما جوان هم این مطلب رو بگم، اینم مطلب خیلی قشنگیه. خیلی اتفاق عجیبی افتاده، واقعا عجیبه. شما همه تون سد کرج رو دیدین، بچه های هم که جبه بودن سد کرخه رو دید، سد دسفول رو دیدن. شما میدونید مهندس های سد ساز وقتی مطالعه میکنن میبینن تورای چالوس بالای کرج میخوان سد امیر کبیر رو بزنن، پسترین نقطه بین دو کوه رو در نظر میگیرن که خیلی پایین باشه جا، که بتونن دیواره سد و مثلا 150 متر تا دسترس بیارن. بعد خیلی براشون خوشحال کننده است که جایی که دیواره سد رو دارن میزنن خیلی پایین باشه. چرا خوشحال کننده است؟ چون هرچ دیواره سد بالاتر و جا پایین تر شه، توربینای برق بهتر اونجا کار گذاشته بشه. میان توربینا رو اون آخر آخر میذارن که آب از اون بالا بیریزد رو توربینا، توربینا رو به سرعت به حرکت دراره، برق تولید بشه. همون توی سدی که دیوارش دمه توربین حرکت نمی کنه، برق نمیده. باید یه جای خیلی گود که دیوار سد خیلی بالا باشه، اثر 100 متری آب پشت سد و دریچه رو وا کنن، به فشار بیاد توربین رو به سرعت حرکت یه مملکت رو برق. کربلا تو جغرافی های عراق سطح زمینش از دریا از همه عراق پست داره، پایین تر. خدا توربین برق خودشو اوورده اونجا کار گذاشته، کربلا خودش از مقام الهیتش فضل و رحمتشو میریزه رو این توربین، این توربین تا قیامت به همه عالم ظاهر و باطن داره برق میده. تو این کارخونه رو کی میتونه کار بندازه پیش؟ این کارخونه الان وصل به خداست، خدا هم داره حرکت میده و تولید برق میکنه. یرید الله لطفه اون نور الله، نه الله، نور الله. میگه یریدون لیطف او نور الله، نمیگه لیطف الله. خود خدا رو که نمیشه خاموش کرد. میگه یریدون لیطف او نور الله، اون نور تولیدی خدا رو با پف دهن میخوان خاموش بکنن. چقدر احمقن اینا که نوره تولیدیه خدا رو از توربین وجود ابی عبدالله با فوت دهن مگه میشه؟ قدیما یه شعر قشنگی میخوندن، میگفتن چراغی را که ایزد در فروزد، هران کس پف کند ریشه اش بسوزد. اصلا این امتحان اگه نباشه اصلا ما نمره نمیاریم، پیش خدا جا پیدا نمیکنیم، تو بهشت جا پیدا نمیکنیم، اینجا آبرو پیدا نمیکنیم، اینجا روحیه پیدا نمیکنیم، فیوزات به ما نمیرسه. اصلا کانال بین ما و خدا خوشی های امتحانی و ناخوشی های امتحانی. ما ناخوشی غیر امتحانی هم داریم، یکی 20 سال رفته عرق خورده، حالا میره دکتر، دکتر من یادداشت کنم بگونم چه، میگه آقای دکتر دستم رعشه داره. خیلی خوب، رعشه یه دست، غذا راحت هضم نمیشه، مشکل معده، کلیم شبا اذیتم، مشکل کلیه، تو رفت آمد دستشویی خیلی نامنظم شدم، نامنظمی رفت آمد دستشویی، شبا سردردهای بدی میگیرم، سردردهای بد، 30 مرض رو مینویسه. بعد دکتر بهش میگه حضرت عالی عرق خور بودیم؟ میگه بله آقای دکتر. میگه من نمیدونم حالا چه دوایی بهت بدم، دوا برای کلیت میخوام بدم واسه معده بده، دوا برای معده میخوام بدم برای سردردت بده، اصلا تو یه مجنون عجیبی شدی. این ناخوشی غیر امتحانیه، این بلاییه که خودم سر خودم در آوردم، اینو پای خدا نمیشه گذاشت. ناخوشی های امتحان، خوشی های امتحان، ربا جز امتحانات خدا نیست که من بگم 200 میلیون تومن پول نزول دادم، حالا خدا میخواد با این پول منو امتحان کنه. خدا کلاس حروم نداره که، خدا با پول نجس ما رو امتحان نمیکنه، خدا پول حلال به ما میده، بعد میگه انفاق، خمس، زکات، صدقه. من اگه این پول اضافه رو به قوم خویش آبرو دارم کمک نکنم، اگه به مسجد کمک نکنم، اگه به جلسه الهی کمک نکنم، اگه به جازیه 4 عروس کمک نکنم، اگه خمسم رو به مرجع تقلیدم ندم، من کنار این خوشی امتحانی 100% رفوزه شدم و این پولم قیامت تبدیل به فلز آتشی میشه، هم به پشتم میچسبونن هم به روم، میگن این پولی که دنیا گیر آوردی نمیخواستی به کسی بدی، به ما هم که نرسید، هازا ما کنستم لانفسکم فتکوا بها جباههم و جنوبهم، پولا رو تبدیل به فلز جهنم میکنم، این پولو میچسبونم به رو و به پشتشون، میگم پولتون مال خودتون. این رفوزگی، این رفوزگی، مقام هم هم، آبرو هم هم. شما اگه آبرو من بشیم، اگه از آبروت برای حل مشکل مردم استفاده نکنی، تو رفوزه میشی در آبرو داری. البته اینم به شما جوونا بگم، حرکت صحیح در راه اسلام زبون بازی زیادی رو علیهتون ایجاد میکنه، چنانچه علیه انبیا ایجاد کرد. من هر کی میاد بهم میگه که آقا توی جلسه بودیم پشت سرت خیلی حرف میزنه، حالا چیزایی که برام نقل میکنن میبینم هیچ چیزی هم تو زندگیم نیست. فرض بکنید حالا مثلا میان میگن که آره یکی گفتش که این آقا را در شب بخوای دعوت کنی، اول میگه 2 میلیون میگیرم بعد میام. میبینم من از اول عمرم تا حالا راجع به منبر حرف پول به کسی نزدم، بعد میخندم بهش میگم اگه این لباس پیغمبر تن من نبود که این حرف رو برای من نمیزدن، مال این لباس، و اگه من تو این راه نبودم خیلی هم خوش بودم ایش یه حرفی درباره من نمیزد چون منو نمیشناختم. اینو بهتون بگم در راه خوشی‌های امتحانی و ناخوشی‌های امتحانی ممکنه بدترین تهمت‌ها رو بهتون بزنن، علامتتونم بکنن. ممکنه پدرتون مادرتون هر دو بیدین باشن، داداشا و خواهرها بیدین، شما بیاین حق رو بشنوین قبول بکنین، بعد اهل نماز روزه وقار ادب هر شب بیشینن مسخرتون. گول آخونده رو خوردی بدبخ. با این قدیمی ها و مسلک قدیمی ها رو خوردی بیچاره، بعدم ممکنه بابات به داداشت بگه بلند شو برو برو کانال ماهواره رو بگی، تا آخرش هم بگی که پدر این مردی که درا. اینم یه نوع برخورده. حالا باز به ما خیلی تخفیف میدم، من تا حالا نشنیدم پشترم بگن که این دیوونه است، ولی به پیغمبر 13 سال میگفتن یقولون انه لمجنون، مال اونا خیلی سخت‌تر بود. حالا مال ما رو دروغ پولی میگن، دروغ نمیدونم خونه‌ای میگن، دروغ ماشینی میگن. یه وقت من هم منبر اومدم پایین یه جوانی نامه داد که میگن شما 3 تا ضد بلوله تو پارکینگتون. گفتیم با تو پارکینگ ما ضد بلوله جا نمیگیره. یک بعدم ما از ضد بلوله من طالب عمرم سوار نشدم. دو بعدم اصلا من ماشین ندارم. 3 همین میگن، حال دروغ میگن، همون نمیگن دیوونه است. من نشنیدم کسی پشتر من بگه که این آقا جادوگره، اما 13 سال به پیغمبر میگفتن این کلاهبردار جادوگریه، این سحرتون میکنه. نگفتن پشتر من که این رو منبر دروغ میگه، چون من همش میگم قال الله قال رسول الله، ولی به پیغمبر میگفتن بل هو کاذبون. این اصل کمپانی دروغه. این رو بدونید در خوشی‌های امتحانی مورد هجوم قرار میگیر. من یه رفیق خوب داشتم، البته خوب که نبود، خوب شده بود، بعد با ما پیوند خورد و یه زن داشت این رفیق ما. من کم دیده بودم کسی اینجوری عاشق زنش باشه، واقعا دل باخته زنش. یه بار این زنه به این گفتش که حالا این اومده بود نمازخون و روزگیر و آدم خوب و درست حسابی و آخه آدم های دیندار خیلی با منفعت هم. حال من نمیدونم اون زن از دینداری شوهرش چه ضرری دیده بود. زنه بهش گفت من حال تو هر چی شدی شدی، اینم رفتی دنبال خدا، دنبال این آخونده، دنبال این حسینیه و این حرفا، کاری ندارم. من میخوام با موی باز، روی باز، سینه باز، بهترین لباس از خونه برم بیرون، رو کینه ورزی بود و رفت. رفت با مردای غریبه برخ، با بقال، با عطار، با لبنیاتی، با شیرنی فروش، بگو بخن خوش کیف. این رفیقه گو خدایا ما به خاطر تو داریم این اوضاع رو تحمل میکنیم، تو هم که تو قرآنت میگن 14 آیش راجع به حجابه، میگن حجاب ضروری دینه، همه فتوا دادن دختری که حجاب رو عالمانه قبول نداره و منکرشه 2,000,000 محضری برای جوون عقدش بکنه، عقد باطل، زن و شوهر نمیشن. زناست، کارشون بچهشون هم حروم زاده. جوانی هم که حجاب رو با علم به ضروری دین منکر باشه، بگه حجاب بی حجاب، این چرمپرنده رو آخونده میگن، عقد کردن دختر برای او باطله، اگرم عقد بکنن او شوهرش نیست، عملشون هم زناست، بچهشون هم حرام زاد. گفت خدایا این زنه، من با تمام وجودم عاشقشم. میگه حجاب بی حجاب. ما هم که با تو تاله معامله خوب نکردی، همه سلول وجود من میگه این زن میخوام با تو معامله بکنم. گفت خانوم من با تو نمیتونم زندگی کنم. گفت به درک طلاقم بده. گفت فردا بریم توافق کنیم. برد طلاق گرفت. طلاق گرفت. بعد این بنده خدا چند وقت بعد ازدواج کرد. خودش خیلی فوق العاده در دین نبود، اما خدا از اون زن دوم 3 بچه بهش داد، 2 دختر 1 پسر. اینا رو بذارین تو ترازو، وزن خوبیشون اندازه دنیاست. این مزد خدا به رفیقش. ببینید تو ناخوشی امتحانی قبول شد، 3 میوه دادین قبولیش. خب امام حسین ثابت شد. ضرب الله مثلا کلمتن طیبه که شجرتون طیبه اصلها ثابت دائم و فرعها فی السماء، شاخ و برگ این درخت همه آسمان ها رو گرفت، تؤتی اکلها کلهین، میوشم دائمی شد. میلیون ها مرد و زن تا حالا در امریکا، اروپا، آسیا، اقیانوسیه، افریقا مردن. من میلیارد باید میگفتم، میلیارد ها مرد زن در 5 قاره مردن، به کل فراموش شد. یک نفر نه اثری ازشون میدونه نه اسمشون. اما میان یه بیابان 72 نفر رو کشتن، اونم تشنه، گرسنه، اسمم رو بدنشون تاختن، دفنشونم نکردن که برای ابد گم بشن، و اینا بعد کشته شدن برای ابد پیدا شدن. این ناخوشی امتحان. تشنه اینا رو کشتن. پروردگار در یک قطعه وسیع از زمین، اون زمانا کوزه، خمره، حالا برگی میذارن تو خیابونا، روشن مینویسن آبی بنوشو، آبی بنوشو، لب تشنه حسین را یاد کن. یه دورو آب رو بستن، خدا الالعبد آب رو به عشق اینا آزاد کرده تو دنیا. 4 خیمه کهنه رو سوزوندن، 4 خیمه کهنه. من لندن یه حسینیه دعوتم کردم منبر برم، خدا شاهد تو خیابون اجود رود، یعنی یکی از مهمترین خیابونای انگلیس، وقتی وارد این حسینیه شدم، اصل حسینیه، حسینیه، تو لندن اجبر رو به مدیران حسینیه گفتم اینجا رو چند خریدین؟ گفت به پول ایران الان اینجا رو اگه بخوایم بفروشیم 3 میلیارد تومان میخرن بابت یه خیمه کهنه‌ای که عاشورا آتیش زدن. میلیون حسینیه تو هند، پاکستان، افغانستان، ایران. یه حسینیه یه شهری منو دعوت کردم، فکر کنم اسم اون شهر رو هیچ کدوم شما تا حالا نشنیدین، سه تو نقشه همیش که سراغش نمی. 16,000 جمعیت داره، یه چند تا درخت خورما هست، زمین هیچی نم پس نمیده. اینا هم هر سال منتظر بارون هم که برکه ها و چهار رو خود پر کنه یه سال زندگی کنن. هفت شب هم منو دعوت کردم رفتم. من که تو ایران همچین چیزی ندیده بودم. گفتم این حسینیه چقدر در اومده؟ گفتن این حسینیه مال سال 65. 65 یکی از دهاتیای اینجا که در خلیج زندگی میکنه سال 65 800 میلیون تومان این حسینیه رو ساخت. چهار تا خیمه کهنه رو آتیش زدن. شما ببین دنیا رو کرده خیمه ابی عبدالله. خیمه نمیدونم گرفتید امشب من چی گفتم یا نه. بالاخره خودم هم از عمق این حرفا رو حالیم نمیشه. خوشیهای امتحانی، ناخوشیهای امتحانی، که اگه آدم قبول بشه چیکار میکنه. برگردم به اول منبر، گفتم همه این پیشنهادهای امیرالمؤمنین و خدا به درد اونایی میخوره که قبول بکنن. اونی هم که قبول نمیکنه خودش ضرر میکنه. حالا اگه ضرر کرد و برگشت خدا میبخشتش، بازم قیدی از دست داده. اونی هم که از اول قبول بکنه که خب خوش محالش قبول کرده. اما عجب نمره ای او بود برای ما که قابل درکیم که این صورت خونالو تو گرمای 50 درجه تشنه و گرسنه کنار 72 بدن قطعه قطعه ناله 84 زن و بچه بیاد رو خاک شاد با معشوق حرف بزن. اینجا لحظه نمره بود دیگه. به بعضی ها قشنگ ترجمه کردن حرفای گودالو. از همه زیباتر مرحوم الهی قمشه‌ای این جملات رو ترجمه کرده تو 50 خط شعر حکیمانه و عارفانه. این ترجمه تقریبا مال 40-50 سال پیش. روز عاشورا چو در میدان عشق کرد رو را جانب سلطان عشق. این منو این ذکر یارب یاربم این منو، یعنی دیگه تای بساطو دارم میدم دیگه، همه چی رو فدات کردم، آخریش بچه 6 ماهم بود، حالا دارم باز عشق میکنم. گودالو کرده محل عشق بازی. این منو این ذکر یارب یاربم منو Oh,
خود بیا و از غرت رو